ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. معاون حقوقی حسن روحانی میگوید استانداردهای دوگانه باعث شده برخی کشورها متهم به نقض حقوق بشر شوند. دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران از سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. و روزنامه حریت از موافقت آمریکا و ترکیه با آموزش نظامی نیروهای ارتش آزاد سوریه خبر داد. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. الهام امین‌زاده معاون حقوقی حسن روحانی میگوید حاکمیت استانداردهای دوگانه در جهان سبب شده که به بسیاری از کشورها اتهام نقض حقوق بشر زده شود و اگر به حقوق ملت‌ها احترام گذاشته شود دیگر چنین اتهاماتی مطرح نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم امینزاده در دیدار با یکی از اعضای دفتر سیاسی کمیته مرکزی چین با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی آن را یکی از وعده‌های محقق شده حسن روحانی نامید و گفت بر اساس این منشور به حقوق تمامی ملت ایران احترام گذاشته خواهد شد. خانم امینزاده همچنین گفته است که در ایران حقوق همه ادیان محترم شمرده می شوند. این اظهارات در حالی از سوی معاون حقوقی رئیس جمهوری بیان می شود که احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران در گزارش های خود به نقض حقوق شهروندی اقلیت ها در ایران اشاره می کند. نمایندگانی از ایران و شش قدرت جهانی دور نهایی مذاکرات هسته‌ای را از روز سه‌شنبه در وین آغاز خواهند کرد. موعد مقرر برای امضای توافق نهایی روز سوم آذر ماه است و طرف‌های گفتگو یک هفته فرصت دارند تا اختلافات باقی مانده را حل کنند. حسن روحانی روز 21 مهر ماه در گفتگوی تلویزیونی خود اعلام کرده بود که در این مذاکرات دو طرف حتما به تفاهم میرسند و این تفاهم بر مبنای قاعده برد برد خواهد بود. با این همه رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه گذشته اعلام کرد که هنوز موارد اختلاف بسیار است و ممکن است توافقی صورت نگیرد. روزنامه حریت چاپ ترکیه به نقل از یک مقام آگاه این کشور که نامی از او برده نشده از موافقت ایالات متحده و ترکیه با آموزش نظامی 2000 تن از معترضان میانه روی سوری برای مبارزه با داعش در خاک ترکیه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در خبر روزنامه حریت آمده است این افراد که همگی از اعضای ارتش آزاد سوریه‌اند توسط نیروهای نظامی آمریکایی و ترک در یک پایگاه نظامی در 150 کیلومتری آنکارا آموزش می‌بینند. به گفته این مقام آگاه، طرفین درباره آموزش دادن اعضای کرد حزب اتحاد دموکراتیک سوریه که در حال مبارزه با داعش در شهر کوبانی‌اند به توافق نرسیدند. گفته می‌شود که این افراد توسط نیروهای نظامی آمریکا در خاک عراق آموزش خواهند دید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگو با تلویزیونی با تلویزیون ARD آلمان میگوید که کشورش میخواهد با قدرت‌های غربی هم از آمریکا و اروپا رابطه طبیعی و معمولی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای پوتین گفت قطعاً روسیه میخواهد بحران اوکراین خاتمه یابد و همچنین این کشور رابطه طبیعی و بیتنش با قدرت‌های غربی داشته باشد. رئیس جمهوری روسیه تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور را برای اقتصاد جهان و روابط میان این کشور و اتحادیه اروپا مضر خوانده است. آقای پوتین در پاسخ به این پرسش که آیا روسیه خیال دارد 3 میلیارد دلار طلبش را از اوکراین زودتر دریافت کند یا نه، میگوید که مسکو چنین تصمیمی ندارد و نمی‌خواهد وضعیت اوکراین از آنچه هست بدتر شود. روسیه دسامبر سال گذشته 3 میلیارد دلار وام به شکل خرید اوراق قرضه اروپا در اختیار اوکراین گذاشته بود. و ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز شنبه در سفر به بغداد گفت وضعیت جنگ با داعش در حال چرخش به زیان این گروه است. ژنرال دمپسی افزود با این حال نابودی این گروه احتمالاً چند سال طول خواهد کشید. ژنرال دمپسی روز شنبه بدون اعلام قبلی وارد بغداد شد. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. در ادامه میزگرد رادیویی دیدگاه ها رو میشنویم که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان و به تأثیر کاهش قیمت نفت و اثر اون بر بودجه سال آینده و اقتصاد ایران پرداخت.
دیدگاه ها هر سه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. کاهش 25 تا 30 درصدی بهای نفت در بازار جهانی این پرسش را برانگیخته است که علت یا علل این رویداد در زمانی که سوریه و بخشهایی از عراق به دلیل گسترش فعالیت‌های گروه خلافت اسلامی دچار بی‌ثباتی و ناآرامی است چیست؟ از سوی دیگر در محافل کارشناسان اقتصاد ایران این بحث برانگیخته شده که کاهش قیمت نفت تا کف 80 دلار بر اقتصاد ایران که نزدیک 80 درصد از درآمد سالانه ملی آن مستقیم و غیر مستقیم وابسته به صنعت نفت است چه اثری خواهد گذاشت و دولت حامی حسن روحانی برای رویارویی با پیامدهای کاهش محسوس بهای نفت چه گزینه‌هایی پیش رو دارد. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به این پرسش پاسخ می‌دهند. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، شاهین فاطمی، رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس، و حمید زنگنه، استاد اقتصاد دانشگاه وایتنر در شهر چستر ایالت پنسیلوانیای آمریکا. رئیس‌دانا، اول بپردازیم به علل کاهش 25 درصدی بهای نفت حدوداً نسبت به دو سال گذشته، اون هم در مدت کوتاه 5 ماه اخیر. بیشترش با این همه آشوب و نارامی سیاسی به ویژه در خاورمیانه، چرا کاهش بها به جای افزایش بها؟ معمولاً نارامی و بی‌ثباتی در گذشته موجب افزایش بهای نفت شده، ولی حالا عکسش صادقه.
عوامل بالا برنده قیمت نفت و عوامل پایین آورنده قیمت نفت وزن یکسانی ندارند. عواملی که به ساختار اقتصاد سرمایه‌داری صنعتی پیشرفته جهان، یعنی آن کشورهایی که 60-65 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها رو و چیزی در حدود 75-80 درصد تولید صنعتی جهان رو در اختیار دارن، مسائل ساختاریشون مثلا بحران یا گزارش‌هایی که منتشر میشه دایر بر اینکه این بحران پایدار میمونه، اینا خیلی بیشتر تأثیر دارن تا عوامل مقطعی مثل جنگ یا مثل خبرهای مربوط به آرامی. حالا اینکه اونا تأثیر نداشته باشن، گاهی هم در واقع تأثیرهای جدی داشتن، اما میخوام بگم روند 30-40 سال گذشته که نگاه میکنیم، عوامل ساختاری اقتصادهای صنعتی بیشتر این تأثیر رو داشتن. دو روز گذشته ببینید، عوامل ساختاری موجب افزایش قیمت شد، قیمت شاخص برند به بالای 86 دلار رسید. دو سه تا خبر توی اون جایی که در واقع قلب تپنده تعیین کننده بهای نفت است، این اثر رو ایجاد کرد. مثلا افزایش شاخص اعتماد مصرف کننده، یکیش تو آمریکا به دلیل کاهش قیمت بنزین بود، کسانی که اونجا هستن لابد بهتر از من میدونن، افزایش سفارش خرید کالاهای بادوام بود. یکی هم یک دفعه خبر افزایش 2.7 درصدی تولید صنعتی ژاپن که قبلا کمی بیشتر از 2 درصد فقط پیش بینی میشد. خب همه اینها عواملی هستن که یک افزایش جزئی در دو سه روز اخیر از 27 28 29 ایجاد کرده. حالا روندهای کلی رو که نگاه میکنیم، مثلا خرید چین 18 میلیون بشکه نفت خاورمیانه رو در چند ماه گذشته خریده برای ذخایر استراتژیکش، احتمالا میگن 21 میلیون تونه. میخواد ذخیره استراتژیکش رو تا سال 2020 به 680 میلیون بشکه برسونه. اینا عوامل بالابرنده قیمت هستن. اما عوامل پایین آورنده روی این ساختار عبارتند از افت تقاضاها، افت نرخ سود، چشمندازهای دوام بحران که به نظر من این بحران الان از 2007-2008 تا کنون با کمی تغییرات ادامه داشته. حالا این 5-6 ماه آمار و اخبار و گزارش هایی که منتشر شده بر مورد رشد صنعتی کشورهای صنعتی ناامید کننده بوده، این اثرش رو گذاشته. عوامل ناآرام کننده ای مثل آنچه که در عراق اتفاق میفته، مقاومت کوبانی یا اینها، خب اینا عواملی هستن ممکنه بالا برنده یا پایین برنده باشن. یعنی مقاومت کوبانی و پیروزی نسبی مردم کوبانی نسبت به داعش میتونه عامل بالا برنده با ثبات باشه، چون داعشه که بی ثباتی ایجاد میکنه. ولی میخوام بگم این عوامل فرعی ان، من قضیه رو در ساختار اقتصادی صنعتی میبینم.
خیلی ممنون آقای رئیس‌دانا. آقای فاطمی، ایده بر این نظرند که توطئه ای در کار که بهای نفت تا این حد پایین آمده، اما ایده دیگه میگن که بخش اعظم کاهش بهای نفت ناشی از عرضه و تقاضاست. این نظر رو از آقای رئیس‌دانا هم شنیدیم، یعنی تقاضا برای نفت در چین و هند از سوی و آمریکا و اروپا از سوی دیگه پایین تر از عرضه اونه.
بله مسلما این مسئله عرضه و تقاضاست. ببینید نه تنها تقاضا پایین اومده به دلیل بحران اقتصادی که اروپا هنوز گرفتارشه و حتی آلمان که قرار بود لوکوموتیو اقتصاد اروپا باشه و از اقتصادیش خوب نیست، منفی بوده، اما از اون طرف عرضه خیلی زیاد شده. یعنی به طور مسلم اون چیزی که الان قیمت‌ها رو پایین آورده مسئله اینه که امریکا دیگه به نفت دنیا اونقدر که سابقه احتیاج داشته احتیاج نداره. امریکا الان در روز بین 3 تا 4 میلیون بشکه شل اویل، یعنی نفتی که از سنگ میگیرن، تولید میکنه و هر روز هم بیشتر میشه و به نظر من قیمت به این زودی هم بر نمیگرده سر جای اولش. من فکر میکنم ما در سال آینده، سال 2015، قیمت رو الان در حدود 85 برند تا 75 و حتی 70 هم بعضی ها پیشبینی کردن قبل از اینکه مجددا بالا بره. و یک مسئله دیگه این که اوپک دیگه اون اهمیتی رو که سابق داشته نداره. الان سقف اوپک 28 میلیون 800 هزار بشکه است، ولی میبینیم که اونچه که امروز میتونه بفروشه 1 میلیون 200 هزار بشکه زیر اونه. بنابراین مسئله به نظر من اقتصادیه. و این کسی که این تز رو مطرح کرد آقای توماس فریدمن بود، مال نیویورک تایمز، که گفت یکی از دلایل سقوط سیستم شوروی این بود که عربستان سعودی قیمت نفت رو پایین آورد. و الان هم آقای فریدمن خودش نمیگه که این کار اتفاق میفته، ولی این رو به عنوان یک فرضیه پیشنهاد کرده که مجدداً امریکا و عربستان سعودی تعمد دارن با پایین آوردن قیمت نفت که روسیه و جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذارن. ولی بعد خودش میگه که این یک تئوری بیشتر نیست، اصل مهم همون زیاد شدن عرضه است که همزمان شده با پایین رفتن تقاضا به علت بحران اقتصادی در اروپا و اینکه هنوز نه ژاپن تونسته از بحران اقتصادی بیرون بیاد و نه امریکا واقعا رشدش تونسته از 3.5 بالا بره. و در ضمن یاد اون باشه که چین هم که همیشه رشد 10-12 داشت الان در حدود 7% و اون هم باز مسئله ایجاد کرده. اینها به نظر من واقعیات است که سقوط قیمت نفت رو میتونه توضیح بده.
آقای زنگنه، آقای فاطمی الان اشاره کردن به اوپک و عربستان سعودی در جستجوی علت کاهش محسوس بهای نفت، بسیاری انگشت نشان رو به سوی عربستان سعودی میگیرن. برخی از اینا میگن عربستان به این دلیل دنبال کاهش تولید و افزایش بهای نفت این کشور و اوپک نیست که کاهش بها از لحاظ سیاسی به ایران و روسیه که حامی حکومت بشار اسد هستن لطمه میزنه. به عبارت دیگه ریاض داره از کاهش بهای نفت بهره برداری سیاسی میکنه برای فشار گذاشتن روی تهران و مسکو مطابق این نظر. اما عده دیگه برای نظرن که علت تصمیم عربستان اصلا سیاسی نیست بلکه اقتصادیه، یعنی ریاض از کاهش بهای نفت به 10 دلار و کاهش تولید در دهه 1980 درس گرفته و نمیخواد دوباره عرضه کنندگان دیگه مثل بریتانیا و نروژ از کاهش تولید نفت عربستان استفاده بکنن و جاهای خالی عرضه عربستان رو در بازار جهانی نفت صاحب بشن. نظر شما؟
فکر میکنم که این مسئله رو یک ذره آقای دکتر رئیس‌دانا صحبت کردن در موردش. من فکر میکنم که این مسئله هم سیاسیه هم این که اقتصادیه، ولی کلن اقتصاد بالاتر از سیاسته. اینو میگن که عربستان هر از چندگاهی قیمت و نفت رو میبره پایین تا زمانی که یه عده از سفت بازان در بازار رو اونا رو ورشکست بکنه، یعنی اونایی که مثلا همین تابستون گذشته یه عده خیلی زیادی اومدن نفت رو با قیمت‌های بسیار بالا خرید و فروش کردن و قیمت نفت به طور مصنوعی بالا بردن و مردم از داعش ترسوندن، گفتن که داعش اونطوریه و تولید نفت عراق رو کنترل خواهد کرد، بنابراین قیمت نفت رو به صورت مصنوعی سفته بازی بالا بردن. الان بعد متوجه شدن همونطور که دوستان فرمودن ژاپن شروع کرد به راه انداختن نیروهای تولید هسته‌ای خودش. ژاپن و آلمان و فرانسه اقتصادشون رو به کندی رفته. ایران و لیبی و عراق و امریکا تولید نفتشون رو زیاد کردن. بنابراین تو بازار یک مقدار خیلی زیادی نفت وجود داره که خریدارم نداره. بنابراین عربستان سعودی از این موقعیت استفاده کرده، تولید خودش اضافه نکرده و قیمت و نفت اجازه داره میده که بره پایین، چون در نهایت سخن آخر رو عربستان در بازار نفت خواهد زد. در تمام سالها همینطور بوده و الان هم همینطوره و فکر میکنم که نظرشون اینه که اونایی که مارجینالن،
حاشیه‌ای هستن،
تولید کننده حاشیه‌ای رو از بین ببره. نمیتونه امریکا رو از بین ببره، نمیتونه فرکینگ رو از بین ببره، نمیتونه تولید نفت از طریق شل رو از بین ببره، ولی اونایی که قیمت نفت بالا براشون لازم و واجبه توی امریکا و جاهای دیگه که مثلا تولید قیمت نفت زیر 70 دلار یا 65 دلار نمیتونن سود داشته باشن، بنابراین اونا رو میتونه حذف بکنه. و یک مهم دیگه اینه که با سفتگران هم مبارزه میکنه. این کاریه که همیشه کرده، سندسازی هم شده در این مورد که دوستانی که در این مورد تحقیق کردن نشون دادن که عربستان سعودی این بازی رو با سفتگران همیشه انجام میده، میذاره قیمتا بره بالا بین خودشون، بین سفتگران، اونایی که توی وال استریت هستن، بعد یهو زیرابشون رو میزنه و قیمتو میاره پایین. الان فکر میکنن که حدود 80 دلار کف پایینشه، ولی روسیه فکر میکنن کف پایینش 60 دلاره. یعنی روسیه اعلام کردن که تا زمانی که به 60 دلار نرسیده اونا هیچ ناراحتی ندارن و کاری هم نخواهند کرد. بنابراین مسئله سیاست بازیه، ولی مسئله کلی همون عرضه و تقاضاست و کی کنترل عرضه و تقاضا رو داره، و همیشه هم عربستان حرف آخر زده و این دفعه هم فکر میکنم حرف آخر بزنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
حالا بپردازیم به تأثیر احتمالی کاهش بهای نفت بر روی اقتصاد ایران. آقای رئیس‌دانا، میزان این تأثیر تا چه اندازه است؟
امیدهای مربوط به حل مناقشه هسته‌ای که امیدها رو به یأس تبدیل میکنه، گرچه من و خیلی از ماها در گذشته این امیدو نداشتیم، برای اینکه اگر این مناقشات حل بشه تحریم‌ها به سادگی حل نمیشه، بعدم تازه اون منابع نفتی که میاد در خون مویرک‌های اقتصاد ما جریان پیدا نمی‌کنه، تزریق نمیشه، چاهای ویلی کنده شده که اون تازه اگر حل مناقشه هسته‌ای منجر به افزایش درآمدهای نفتی میشد، این درآمدهای نفتی اولا افزایشش خیلی بالا نبود، تدریجی بود، مقدارش هم میآمد میرفت برای گرفتاری‌های خاص گروه‌های قدرت اقتصادی، ولی یه چیزی که خب به هر حال دلایل سیاسی هم دارند و در رقابت و کشمکش برای به قدرت رسیدن هستن، نزدین دولت روحانی اینطور حمایت می‌کردن که گویا این برای راه رو برای رستگاری و خوشبختی مردم باز می‌کنه. الان شمار زیادی از این خبرهای مربوط به قیمت نفت، شمار زیادی از این امیدها رو به ناامیدی تبدیل کرده. خب این تاثیر می‌ذاره بر روی تصمیم سرمایه گذاری، گرچه تصمیم های سرمایه گذاری اشتغالزا که با ضریب فزایندگی ملتیپلایر افکت خیلی بالایی داشته باشه نبود در ایران، معمولا یا میرفتن ساختمان یا تجارت یا پولا فرار میکردن میرفتن خارج کشور، و به هر جهت این کاهش بهای نفت اگر مدتی ادامه داشته باشه، که ما البته در دو سه روز گذشته آمارها رو تون تحقیق میکنم دیدم یه افزایشی پیدا کرده، به عرض کردم به رغم خریدهای استراتژیک چین و هند و اینا هستش یه افزایشی پیدا کرده، که این به دلیل ساخت اقتصاد صنعتی است که یه بهبودهایی رو فعلا گواهی داده، شاخک‌ها اینطور نشان دادن. این ممکنه که به هر حال ادامه پیدا نکنه، یا اگر ادامه پیدا کنه همونطور که دوستان هم فرمودن چشم انداز بالا رفتن قیمت نفت خیلی جدی وجود نداره. بنابراین اگر چنین وضعیتی باشد تمام اون امیدهایی که ناشی از حل مناقشه هسته‌ای بود خنثا میشه. بنابراین بیکاری، گرانی، فروبستگی تورمی، توزیع ناعادلانه درآمد و سلطه ساخت قدرت اقتصادی که انعطاف‌های لازم رو در میان گروه‌های مردم برنمی‌تابه اونها ادامه خواهند یافت.
آقای فاطمی، کاهش بهای نفت تا زیر این بهای 80 دلار برای دولت ایران قابل مهار کردنه، یا چنان که آقای رئیس‌دانا میگن اثرات کاهش تحریم و مهار تورم در اقتصاد ایران رو ممکنه خونسا کنه؟
ببینید دو مسئله اینجا هست، یکی تأثیری که این مسئله افتادن قیمت نفت از نظر روانشناسی داره که خب تا حدودی ضعیف میکنه موضع ایران رو در مذاکرات، و احتمالاً همین تصادفیه، چون همچون قدرتی در دنیا وجود نداره که بتونن قیمت نفت رو تنظیم بکنن با مذاکرات هسته‌ای. اما از نظر اقتصادی من گمون نمی‌کنم چندان فشاری به دولت روحانی وارد بشه. چرا؟ برای اینکه بودجه 93 بر مبنای 100 دلار تنظیم شده، فعلا قیمت در حدود 85 دلاره، ولی هنوز به علت قیمت بالای درآمد در ماه‌های نخست سال هنوز فشار چندانی به دولت وارد نشده، و ایران هم امکان تولیدش اگر بتونه در این به نظر من تمدید مذاکراتی که پیش خواهد اومد درست مذاکره بکنه و یک مقدار بیشتری اجازه صدور بتونه پیدا بکنه، گریمش از آب میکشه. اما اگر اون نشه، اگر مذاکرات با شکست تو هم باشه، به من هم گمان نمی کنم قیمت نفت به این زودی ها بالا بره، اگر تغییر بکنه تغییر به سوی پایین رفتن خواهد بود. در اون صورت در عرض 6 ماه اول سال آینده دولت مشکل خواهد داشت، ولی همونطور که عرض کردم الان چون بودجه روی $100 بسته شده و در ماهای اول سال قیمت از این بالاتر بود، هنوز فشار چندانی به دولت وارد نیومده، ولی خب مسئولین دولت روحانی از همکنون گفتن که باید از مخارج کاست، که البته خیلی برشون مشکل خواهد بود، به احتمال زیاد میان سراغ بودجه های عمرانی چون بقیه رو نمیتونن کم بکنن.
آقای زنگنه، همین حالا صحبت از اینه که مطابق آمار رسمی در ایران 7 میلیون نفر دچار فقر شدید هستند. یه اشاره های آقای رئیس دانا کردن. به گفته علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی این رقم عنوان شده. اثر کاهش بهای نفت بر اقشار آسیب پذیر و تهیدست و طبقات متوسط حقوق بگیر چی میتونه باشه به نظر شما؟
به نظر من رابطه مستقیم آنچنانی نخواهد داشت، به خاطر اینکه پول نفت و برای رفاه مردم استفاده نمی کنن. یعنی برای سرمایه گذاری استفاده نمی کنن که مردم از اون بهره مند بشن. پولی که از دفتر در میاد یه مقدار خیلی زیادش هنگفتش از مملکت فرار میکنه. یعنی اینو اون میگیرن میبرن خارج از مملکت، حالا از طریق دبی یا از طریق جاهای دیگه میره خارج از کشور. بنابراین من فکر نمی کنم کم شدن و یا زیاد شدن قیمت نفت مستقیما به مردم ایران، به اونایی که شما اشاره میکنین، به اونایی که در پایین ترین سطح درآمد مملکت قرار دارن لطمه بزنه یا کمکی بکنه. اونا در نهایت اگر چیزی بهشون برسه از افزایش قیمت نفت، همون کاره بیگاری روزمره است که مهم نیست، اونا همیشه هست. کاهش قیمت نفت هم اون کارا رو از بین نمیبره، به کسانی لطمه خواهد زد که در سطح مدیریت هستن، تقریبا در طبقه متوسط بالا هستن. اونا هستن که ممکنه یه چیزی گیرشون بیاد یا یه چیزی رو از دست بدن، ولی کلن من فکر نمی کنم اونایی که دستمزد پایین میگیرن و طبقه پایین هستن متاسفانه کمکی بهشون بشه یا در این جریان ازشون چیزی کم بشه.
آقای رئیس دانا، معروفه که دولت‌های ایران وقتی بهای نفت بالا میره صحبت از آوردن نفت سر سفره مردم میکنن یا عبارات دیگه شبیه این، اما وقتی بهای نفت پایین میاد دولت‌های ایرانی یادشون میفته که نفت کالای استثنایی و میان نسلی است که باید از اون برای سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌ها استفاده کرد. با کاهش محسوس بهای نفت از لحاظ علمی چه گزینه‌هایی پیش روی دولت حسن روحانیه؟
من واقعا نمیدونم در پس پرده این دولت‌ها چی می‌گذره. انقدر کارکردشون سیاسی امنیتی و پیچیده است که خیلی نمیشه دونست، مگر کسانی که خیلی در داخل حکومت باشن و اون که من کسان نزدیک به اونا نیستم. اما آنچه که شما فرمودید رو به طور کلی تایید میکنم. وقتی کفکی تاییدیک میخوره تمام این دولت ها شروع میکنن نصیحت کردن مردم، کمتر مصرف کنید، آبو گرون میکنن، برقو گران میکنن، بارش رو میندازن گردن مردم. شما رادیو تلویزیون ایران حالا اگر باشید متوجه میشید 94% از آب کشور در کشاورزی مصرف میشه. 93-94%، 4-5% میاد برای صنعت و یه مقداری آب شرب. وقتی که یه مقدار بارندگی کم میشه جگر مردم کباب میکنن، مصرف نکنید، زیاد نبرید، نخورید، چه کار نکنید. بعدا میبینید که 40% همین آب تصفیه شده یه شهری تو لوله های شب شکسته و نابود شده داره آبی میره. ببینید این دولت‌ها این کار رو میکنن. وقتی که الان با بحران نفتی روبرو بشن، من میدونم که انواع صرفه‌جویی‌های رو متوجه همون کسانی میکنن که آقای دکتر زنگنه ازشون صحبت کردن، یعنی مردمی که زیر خط فقرن. اون 7 میلیون هم کنارش بگذارید، اون 7 میلیون شوخیه، 36% 37% خانوارهای شهری زیر خط فقرن، 60-70% کارگران کشور زیر خط فقرن، شمار بیکاران به 5.6-5.7 میلیون نفر میرسه. اینا برآوردهایی است که من خودم انجام دادم و برآوردهایی از این تندتر هم داریم که مربوط به دعواهای جناهای مختلف حاکمیت. به این ترتیب من گمان میکنم اگر با کاهش هزینه‌های نفتی روبرو بشن، صاحبان قدرت نمیگذارن این کاهش چندان دامنشون رو بگیره. به ویژه اینکه بخشی از صاحبان قدرت اقتصادی در پشت پرده هستن، به سادگی نمیشه تشخیصشون داد. اینها منابع رو میخوان، سرمایه‌گذاری‌های متفاوت تو حوزه‌های نفت و گاز، توی راهسازی، توی عمران شهری تمام سرمایه‌گذاری کردن، نهادهای نظامی، نهادهای غیره، اینا همشون هستن. ولی این فشار ناشی از کاهش درآمد نفت رو خیلی ساده همین دولت آقای روحانی، چون اعتقادی اساساً به مداخله های دولت رفاه، مداخله های برای بازتوزیع درآمد و ثروت ابدا نداره، به شدت طرفدار سیاست های بازار آزاد و تعدیل ساختاری اونچنانیست و کسی این سیاست ها رو داره، ولی در این حال توان واگذار کردن همه چیز به بازار رو هم نداره. مشخص که با این بحران بار فشار متوجه مردم محروم خواهد شد بیکاری باز افزایش پیدا میکنه، تورم که بعد 20% شده بودن ممکنه بالاتر بره، یعنی ممکنه که فکر میکنم حتما اینطور میشه، مگر اینکه در یه مدت کوتاهی با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای یه مقدار از ذخایر ارزی ایران آزاد بشه و یه لایه‌هایی از طبقه متوسط، کمتر میتونیم بگیم طبقه متوسط پایینی، طبقه متوسط وسطی و طبقه متوسط مرفع، بخشی از شهرنشینان، بخشی از طبقه کارگر که در واحدهای صنعتی بزرگ کار میکنن و موقعیت شغلی تثبیت شده ای دارن، اینها منتفع میشوند و طبعا صدای اینها غالب میشه بر صدای فریاد محرومان.
آقای فاطمی، بخشی از کار اقتصاددانان پیشگویی‌های ابطال‌پذیر، اگر نه پیشبینی‌های طول و دراز، و بخش دیگه‌ای از کارشون توصیه و پیشنهاده. حالا از نظر علمی چه گزینه‌هایی پیش روی دولت حسن روحانی برای اینکه به اقشار تهیدست و حالا طبقه متوسط و متوسط پایین خیلی فشار نیاد؟
آقای روحانی زیاد اختیار در دست نداره، چون ببینید الان بخش عظیمی از سرمایه و درآمد مملکت صرف کارهای هسته‌ای میشه که آقای روحانی رو دخالت درش نمیدن و خرج سپاه میشه. در اون موارد ایشون کاری نمیتونه بکنه و قطع مسلم اینه که از اون بودجه هم کسی نخواهد زد. فشار عمده کمبود درآمد اگر به این صورت ادامه پیدا بکنه روی دولت روحانی خواهد بود. نتیجه این کار این خواهد شد که این قولهایی که ایشون داده، من اولا هیچ باور نمیکنم تورم به 20% رسیده باشه، تورم به هیچ وجه هیچ اتفاقی نیفتاده که تورم یک دفعه نصف بشه، و همچنین رشد اقتصادی که میگن مثبت 3 یا 4% اون هم از ارقامی است که احمدی نژاد هم میداد. این آمار قابل قبول نیست، چون آمار در ایران سیاسیه، آمار مستقل نیست. اما اینکه اگر امکان داشته باشه آقای روحانی چه کاری میتونه انجام بده، به نظر من اون سطوح آسیب پذیر جامعه از همه مهمتر هستند. یعنی اگر دولت روحانی الان بخواد خدمتی بکنه اینه که اون قیمتهایی رو که میخوان بالا ببرن الان این رو به عقب بندازن، فشار بیشتری به طبقات کم درآمد وارد نشه و از اون طرف تولید کار در ایران بشه. الان ببینید بیکاری در ایران خیلی بیش از اون چیزیه که اینا مدعی هستن. شما این سیل جوانانی که از مملکت خارج میشن هر سال بین 600 تا 800 هزار نفر داوطلب کار وارد بازار کار در ایران میشن و تمام این سال آقای احمدی نژاد دروغ میگفت که میگفت همه سال اینا هم 100 تا 1000 کار تولید میکنن. بنابراین الان مشکل اساسی همینه که صنعت خوابیده، بیکاری وجود داره، همه نمیتونن برای دولت کار بکنن و آقای روحانی هنوز نتوانسته در هیچ کدوم از این مراحل قولایی که داده بوده کاری انجام بده. گرفتاریشون ده که وزیر معرفی کنه، تون رو هم در مجلس وزرای اون رو بهشون رأی ندن. این پایین رفتن قیمت نفت یک ضربه بزرگی است به دولت روحانی، چیزی است که انتظار نداشت و خیلی هم بعید میدونم که ایشون بتونه در برابر این اتفاق نابهنگام، مخصوصا اگر مذاکرات هم با شکست روبرو بشه، آینده دولت روحانی رو من بسیار بسیار مشکل و پیچیده میبینم.
آقای زنگنه، نظر شما شبیه نظر آقای فاطمی و آقای رئیس داناس یا چیز دیگه ای؟ با جمع‌بندی شما برنامه رو پایان میدیم. پادزهر دولت حسن روحانی برای کاهش بهای نفت چی میتونه باشه؟
دولت روحانی یا هر دولتی دیگه که در ایران هست باید خودشو از نفت کلن جدا کنه، از درآمد نفت، و تنها راهش هم اینه که تمام هزینه دولت رو تبدیل بکنه به هزینه سرمایه گذاری. شما اگر نگاه بکنید در این 36 سال گذشته سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری دولتی تقریبا از 36 درصد درآمد ناخالص ملی به حدود 12% رسیده. این مسئله است که ایران رو به فلاکت کشونده، ایران قدرت تولیدی خودش از دست داده. من اگر به جای آقای روحانی بودم، اگر اونجا بودم که میتونستم بهشون سفارش بکنم، میگفتم تمام این درآمد نفت رو به طور کلی تبدیل بکنید به سرمایه گذاری در ایران، و سرمایه گذاری تمام این چیزایی که ما داریم صحبت میکنیم مسئله را حل میکنه، تولید رو میبره بالا، و این شرکت هایی که مثل زالو به تن دولت چسبیدن مجانی، بدین به خود اون افرادی که اونجا کار میکنن، اگر تونستن راش بندازن، تونستن نتونستن به خیر و به سلامت. و درآمد نفت رو مثل همون سال اول دوم بعد از انقلاب، یک مقدار خیلی زیادی از جوانای مملکت رفتن توی دهات و ساختمان کردن و راهسازی کردن و کارهای تولیدی راه انداختن،
جهادسازندگی.
اون روح و دو مرتبه احیا بکنن.
با سپاس از شما آقای حمید زنگنه، آقای شاهین فاطمی و آقای فریبرز رئیس‌دانا و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.